در خدمت میهمان عزیز و بزرگواری هستیم که در واقع همه بزرگواران و مخاطبین ما میهمان عزیز ما رو میشناسن، جناب دکتر فؤاد ایزدی، استاد محترم دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. آقای دکتر، عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان، همه رو سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. ممنون که با همه مشغلتون دعوت ما رو پذیرفتین و توی برنامه ما شرکت کردید. آقای دکتر، مخاطبین ما در واقع اون کنشگران و فعالان فرهنگی هستن که غالبا به تعبیر حضرت آقا صاحبان ذهن فعال و زبان گویا هستن و در واقع وظیفه تبیین رو در میدان به عهده داشتن و مخاطبین اینها غالبا جوانها و نوجوانهایی بودن که توی محلات شاید بخوام بگم خیلی به روزمرگی مؤمنانه خودشون میپرداختن و غالبا اینها توی میدان برای نقش آفرینی در واقع تحرکی نداشتن و حرکتی نمیکردن و یکی از در واقع لازمه های مهمی که مقام معظم رهبری در تاریخ 1 خرداد ماه سال 98 در دیدار با دانشان برای به میدون آوردن این جوانها تأکید میکنن اینه که میگن این جوانها بایستی که نسبت به صحنه شناخت پیدا بکنن و از الزامات مهم به میدون آوردن اینها اینه که شناخت صحنه به خوبی برای اینها روشن بشه. خب در واقع این شناخت صحنه رو ما میتونیم از ابعاد مختلف بهش بپردازیم. یه بخشی این که خب الان بالاخره آمریکا توی این جنگ تا قبل از اینکه ورود پیدا بکنه تحلیل می‌خواستیم بکنیم که آمریکا وارد جنگ میشه نمیشه، آتش بس اتفاق میفته، صلح میخواد اتفاق بیفته، چه اتفاقی، یه بخش از این تحلیل ها هست. یه بخش دیگه در واقع یک قفلتی توی میدان هست، اونم این که صدای واحدی از این که آقا اساساً علت اصلی این نزاع چیه. بخش الان امروز هم آقا تو پیام سومشون بهش اشاره کردن، گفتن خب اون ور کشورها بعضا میان بهونه میکنن، یه روز میگن عفاف و حجاب، یه روز مسئله زن رو میارن وسط، یه روز مسئله موشک رو میارن وسط، یه روز مسئله هسته‌ای رو میارن و به بهانه های مختلف در واقع این نزاعشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن، اما مسئله اصلی اینه که اینا میخوان ایران تسلیم بشن. در واقع یه بخشی از این که ما بتونیم امروز صحنه رو به خوبی بشناسیم و بتونیم در میدان خوب گفتگو بکنیم که از ماهیت و این حرکتی که ایران تو این 40 خورده‌ای سال بعد از انقلاب اسلامی شروع کرده، خود در واقع این ماهیت و شکل‌گیری و منطق این انقلاب اسلامیه که در واقع این نزاهه هم در واقع قدمتش رو میبینیم همین 40 خورده‌ای سال بوده، چه بسا از قبلش هم حالا با ایران این نزاهه بوده. بیشتر می‌خواستیم که ببینیم آقا اساساً فلسفه در واقع این اختلافی که هست و اینکه آقام اشاره می‌کنن میگن که اینها میخوان ایران تسلیم بشه، مشکل اینها به صورت ماهیتی با انقلاب اسلامی چیه که امروز ما بتونیم در واقع با تحلیلی که ارائه میدید شما در میدان از این استفاده بکنیم و با این منطق بتونیم در واقع دیگران رو نسبت به این فلسفه و ماهیت انقلاب اسلامی روشن بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما درباره آمریکا داریم صحبت میکنیم و رژیم صهیونیستی هم بخشی از همین مجموعه استکباری هست که به قول ترامپ تیم هستن. بعد از حمله به سایت های هسته ایران ترامپ گفت من و نتانیاهو تیم هستیم، آمریکا و اسرائیل تیم هستن و گفت این تیمی هم به نوعی هستش که در دنیا سابقه نداشته که همچین تیم منسجمی شکل بگیر. در باره آمریکا صحبت میکنیم. مشکل اصلی که شما دارید و مخاطبینتون دارن این هستش که تو این منطقه از دنیا آمدید. اگر وسط اروپا دنیا آمده بودید شاید نه جنگ بود، نه درگیری بود، نه موشک بود. اگر وسط اروپا، وسط آفریقا هم الان خبر خاصی نیست، وسط آمریکای لاتین هم خبر خاصی نیست، ولی وسط غرب آسیا، جنوب غرب آسیا خیلی خبره. یکی از دلایلش این هستش که اینجا منطقه‌ای هستش که نفت و گاز دنیا اینجاست و اگر شما احساس ابرقدرتی بکنید باید سعی بکنید اینجا سلطه داشته باشید تا بتونید با رقباتون اون مسابقه‌ای که دارید رو پیروز بشید یا حداقل از دسترسی اونها به این منطقه جلوگیری بکنید.
به تعبیر حضرت آقا ایران چهارراه تمدنیه.
بله، و این جغرافیاست، این جغرافیاست که مزیت یا مشکله، حالا بستگی داره به مزیتی که ما داریم. برید ایران رتبه یک نفت و گاز دنیاست، یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران نفت و گاز نداره. وسط آفریقا نفت و گاز نیست، وسط آمریکای لاتین هم نفت و گاز نیست، وسط اروپا هم نفت و گاز نیست، ولی وسط این منطقه غرب آسیا هست، ایران وسط این منطقه است و داره. ایران تنها کشوریه تو دنیا که هم با منابع نفت و گاز خلیج فارس مرز داره، هم با منابع نفت و گاز آسیای میانه، برای همینم هم وسطه، خودش هم رتبه یک نفت و گاز هستش. بعضی وقتا مثلا میگن که دوستان چرا ترکیه اینقدر مشکل نداره؟ خب ترکیه نفت و گاز نداره، بعد ما وارد میکنه اگر داشته باشیم بهش میدیم. یا مثلا چرا ژاپن مثلا مشکل نداره؟ خب شرق آسیا، شمال شرق آسیا یه جای دور افتاده ای هست واقعا، و که این ورش اقیانوس اون ورش هم مثلا یه ذره میره سیبریه، نفت و گاز هم نداره. پس این منطقه اهمیت داره. اینو اگر ما متوجه نشیم، اون وقت اخیرا من دیدم یکی از بستگان ما میگفتش این نمیشه ما مرگ بر آمریکا نگیم، فکر میکنن مشکل مرگ بر آمریکا است، ولی اگر این رو نگیم دیگه مشکلات ما حل نمیشه.
خیلی الان امروز اینو میگن.
آره، مشکل جای ماست، جغرافیه. پس این یه مشکل، اگر این جغرافی رو ما نداشتیم به جای دیگه بودیم مثلا. مشکل دوم آدمایی هستن که تو این سرزمین زندگی میکنن. یه چیزایی زیر زمینه، نفت و گاز زیر زمینه، بالای زمین چی؟ بالای زمین این چیزایی که اینجا شما گذاشتید، گفتمان حسینیه، نمیدونم
اون تاریخ و فرهنگ ایرانی ها،
آدم ها. آدمایی که بله تاریخ دارن، فرهنگ دارن، محاسن خوشتیپ دارن. الان شما جلسه رو با اینی که محرم نزدیکه، خب یه مشکل ایجاد میکنه. هیهات من الذله، چه میتونم ما با ظلم مقابله میکنیم، یه حالت خاصی پیش اومده. یعنی متاسفانه برای آمریکا و سلطه‌گرها، این آدمایی که روی نفت و گاز هستن، اینا به این راحتی درست بشون نیستن، به این راحتی درست بشون نیستن. یه حالت عجیب غریب. حالا این مشیت الهی حتما دیگه، که اینایی که حسینی هستن رتبه یک نفت و گاز دنیا هستن، اینا حتما تو معادلات الهی یه فرمول‌هایی بسته شده یا دلایلی وجود داره. خب حالا شما خودتون بذارید جای آمریکا، میخواید اینجا سلطه داشته باشید، یه بار امتحان کردید مزه کرده، سال 32 کودتا کردید گرفت، شاه اومد، بحث ملی شدن صنعت نفت بود دیگه، شما میدونید مصدق اول که نمیخواست صنعت نفت رو ملی کنه، میگفتش که بیایید این نفت ایران رو 50-50 تقسیم کنید، چون تا اون موقع 16% به ایران نمیدادن، تو قرارداد 16% بود، اونم نمیدادن، 8% میدادن، در عمل 8% میدادن از سود، 8% از سود. من گفتم این 8% کم 16% هم که نمیدید، 50-50. چون نپذیرفت، بعد نپذیرفتن طرف مقابل، گفتن که خب پس ما صنعت نفت رو دیگه میخواییم ملی کنیم، و بعدم کودتا کردن و هیچ، داستانش مشخص. تو این شبکه ها که من خارج صحبت میکنم میگم که این اولین باری نیستش که اینا دنبال تغییر حکومت هستن، رژیم چنج میگن، تغییر حکومت، تغییر رژیم میگن. اینا خب یه بار دیگه 70 سال پیش این کارو کردن و جوابم داد اون دفعه، یعنی تجربه دارن. پس شما یک منطقه ای دارید به شدت ثروتمند، یا آدمایی دارید به شدت کله خوب، حالا یه کلمات دیگه هم میشه استفاده کرد در دیگه اونا، آره یک کلمات دیگه اونا استفاده میکنن، ما بگیم کله خوب، اونا ممکنه چیز دیگه بگن. و حالا اینو چیکار کنیم؟ یه بارم کودتا کردیم، شاه آوردیم، بعد همین ملت اینو بیرون کردن، آمریکایی‌ها میگن شاه بیرون کردن، بعد خود ما رو بیرون کردن بعد از تسخیر لانی جاسوسی، و الان ما یه رژیم، آمریکایی‌ها میگن یه رژیم، عرض کنم اسرائیل درست کردیم، این پایگاه ما باشه، این تفکر انقلابی با اون عقبه تاریخی، این تو فرمایشات حضرت آقا امروز بود دیگه، تمدن ایران رو برجسته کردن، سابقه تاریخی رو برجسته کردن. تا زمانی که این ایران هست با این مساحت، با این منابع، این داستان هست، این مشکلات هست، به این نتیجه رسیدن. اولم صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن. دفعه قبلی که ترامپ رئیس جمهور شده بود، یادتون اون جان بولتون که مشاور امنیت ملیش بود، اون میگفتش که اون دنبال سرنگونی حکومت ایران بود، مثل بقیهشون ابراز میکرد، میگفت ایران 40 سالگرد انقلاب اسلامی رو نمیبینه، حالا 46 هم جشن گرفت. اسرائیلی‌ها به ترامپ میگفتن اون موقع دفعه قبل، میگفتن حالا شما فرض کن این حکومت هم سرنگون کردی، هر حکومتی که بیاد با این ملت ممکن حالا یه درصدشون هم مذهبی نباشن، ولی ملی‌گرایی تو ایران خیلی بالاست، همه جای دنیا اینجوری نیستن. شما ببینید این بحث توافق با روسیه، قرارداد با چین، اینا چه حجمه ای تو فضای مجازی میشه. این خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. چرا بده؟ چون روابط دو جانبه رو صدمه میزنه، حرفاشون هم خلافه. چرا خوبه؟ چون نشون میده دغدغه ملی وجود داره که نکنه یه وقت چین بیاد مثلا فلان جا رو بگیره، یعنی بیچاره مثلا شرکت چینی بخواد اینجا یه کارخونه بزنه، میترسه مردم بریزن مثلا اشغال کنن اونجا. خوبه. اینا رو مردم ایران هم میشناسن دیگه، به حال نهادهای اطلاعاتی دارن، قوی هم هستن. حرف صهیونیست‌ها سالها این بود که این ایران تا زمانی که این مساحت رو داره، این منابع رو داره، این جمعیت رو داره، این درست بهش نیست. اینو باید یه فکری برای کشور بکنی. این حرفی هستش که آقای دکتر ظریف هم یه بار ایشون حرفای خوبم میزنه. این یه نمونهش بود. زمان آقای روحانی، زمانی که وزیر بود، گفت آمریکایی‌ها از دولت روحانی عبور کردن، از جمهوری اسلامی هم عبور کردن، هدف ایرانه، واقعا هدف ایران. تفکرشون این هستش که اگر این قسمت‌های نفت خیز رو جدا بکنیم، بقیه ایران میشه افغانستان، دیگه قابل مدیریت میشه. این نفت خیز هم چیزی میکنیم شبیه این گاوهای شیردهی که اخیراً ترامپ آمده بود دوشیده بود، این هم یه چیزی شبیه اونا میدوشیم، خوبه. الان با توجه به مشکلاتی که آمریکا داره، مشکلاتی که رژیم صهیونیستی داره، مشکلاتمون رو حل میکنیم. مشکلات مالی دارن، مشکلات متعددی دارن. میشه پول این گاوان شیرده، مغز و عقل صهیونیست و استفاده آمریکا به عنوان کشور اصلی سلطه کرد. با چین میشه رقابت کرد، چون 30-40% انرژی چین از اینجا میره، اینجا سلطه ایجاد میکنن. ایران تنها کشوریه که همراه نشده، ایران رو هم همراه بکنن، بقیه کشورها هم همراه هستن، یه فشاری رو چین میارن. الان ما مرزهای جنوبی روسیه هستیم دیگه، اون ولی دریای خزر روسیه هستش. اونجا یه داستانی مثل اوکراین که درست کردن، آمدن هی انگولک کردن روسیه رو، مشکلاتی ایجاد شد، جنگ شد، از اینجا اینجا مستقل میشن، اونجا هم اوکراین فاست خاتمه پیدا کرده، از پایین شروع میکنن مشکلات رو ایجاد کردن. این طراحی طرف مقابله. طراحی طرف مقابل چیه؟ تجزیه است. جنگ رو میخواستن شروع بکنن و به نظر من از همون ابتدای پیروزی ترامپ این طراحی رو انجام دادن، یعنی گفتن این بار دیگه ترامپ رو همراه کردن، بولتون اینا هم دیگه نیومدن، آدم های جدید آمدن، اینها بیشتر بله قربانگو بودن، تصمیم گرفتن حمله کنن. تاریخش هم به نظرم ماه پیش مشخص کردن. ترامپ قبل از حمله دو ماه قبلش گفت من 2 ماه وقت میدم، یه بار گفت، یه خیلی هم پیگیری نکرد، اخیرا خیلی پیگیری میکنه، میگم گفتم 60 روز، ما روز 61 حمله کرد. این از کجا فهمید روز 61 روز جنگ؟ از همون
قبل طراحی کردن،
از همون ابتدا میدونستن که روز 61 میشه روز جنگ، پس ما 2 ماه قبل بکشیم عقب، مهندسی معکوس کنیم بگیم. این طراحی جنگ شروع شد و ذهنیتشون این بود. سالها هم کار کرده بودن صهیونیست ها، سالها کار کرده بودن. دولت های قبلی آمریکا اینا دنبال تغییر حکومت بودن، ولی اجماع نبود که بیان تجزیه کنن ایران رو. شاید دولت ترامپ اولین دولتیه که همراه شد برای تجزیه. یه بارم من همین دیروز میخوندم، اینو تو فضای مجازی هم گذاشتم، که یکی از اساتید آمریکایی خاطره، یه یعنی مقاله درباره حمله آمریکا به ایران نوشته بود، به خاطره گفت که دهه 70 ایشون رو دعوت کرده بودن توی محیط‌های نظامی آمریکا، اون موقع بحث تجزیه ایران مطرح بوده زمان شاه، منتها انقلاب پیروز میشه، اون طرح تجزیه معلوم میشه که بعد مشکل اصلا قبل از جمهوری اسلامی این تفکرات رو داشتن، منتها جمهوری اسلامی میاد دیگه این طرح رو میذارن کنار. البته یه بارم از طریق صدام اقدام کردن دیگه، قسمت خوزستان و جاهای دیگه میخواستن جدا کنن، اونم نشد. این خاطره حالا من لینکش تو فضای مجازی هست، چون دوستان شما اهل فرمودید اهل فکر هستن و اینها که حتما هستن اونو میتونن نگاه کنن. پس چه اتفاقی افتاد؟ با این سالها کار کردن، کار اطلاعاتی کردن، نفوذ کردن، جاسوس پیدا کردن، آدم به خط کردن. این گفته ما نیست، وزیر اسرائیلی گفت، وزیر دایسپوراشون گفت. این طرحی که اجرا شد، این سالها کار شد. ربطی به طوفان الاقصی اینا هم نداشته، چون هنوز دو سال دومی سالگرد طوفان الاقصی نرسیده. این که ما سالها کار کردیم واقعا راست میگن و ربطی هم به این نداشت. با این ذهنیت که اولین کاری که باید بکنن سران نظامی ایران رو هدف قرار بدن، دانشمندان هسته ایران رو هدف قرار بدن، این یک آشفتگی در محیط نظامی ایران ایجاد بکنه، بعد بیان بحث تغییر حکومت رو مطرح بکنن، از مردم بخوان که بیان بریزن تو خیابون، بعدم تغییر حکومتی اتفاق بیفته، این استانهای اطرافم اینها شروع کنن همون اعلام استقلال کردن، جمهوری اسلامی ساقط بشه، حکومت مرکزی یا نباشه یا چیز بسیار ضعیفی باشه. این بحث ها رو ما از قدیم میکردیم. بعضی دوستان ما مخالف بودن، میگفتن جایگزین حکومت ایران حکومتی نیست، حکومت جمهوری اسلامی، میگفتن جایگزین به درد بخوری نیست که بتونه مملکتی رو اداره کنه. ما چی عرض میکردیم؟ گفتیم اینا دنبال جایگزین خوب که نیستن، علاقه مند به حکمرانی مثبت مثلا تو کشور ما که نیستن، اینو میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن که بعد تجزیه ایران محقق بشه. اتفاقا حکمرانی نباید خوب باشه، باید فشل باشه، ولی این میره فکری برای کشورش میکنه،
بتونه مداخله کنه.
منتها این طراحی شکست خورد. چرا شکست خورد؟ چون ایران خیلی سریع تونست ترمیم بکنه اون شهادت مسئولین ارشد کشور در حوزه نظامی. مردم یه دهی که شما دید دیگه، ایام عید قدید و اینا بود، اینا که آمدن تو خیابون، متحدم آمدن، ولی علیه نتانیاهو، علیه ترامپ، حرفشون درست شد، متعلیه اینا اومدن بید. همین نماز جمعه قبلی، این چیز کمی نیستش که شما میدونید تیراندازی بمباران خیلی چیز عجیبیه، خیلی ها درک نمی کنن. تو این روزها من شبکه خارجی زیاد صحبت کردم، این برنامه زنده الجزیره میگه، یعنی اینا بیشتر از ما میترسن که تو مثلا تو دوحه نشسته، این میگه اینا نمیترسن اومدن تو خیابون، میترسیدن که نمیومدن و نمیترسن. چیز عجیبیه، تو دنیا اینا کمه. و موشکای ایران، بل اشتباه سومشون، علت سومشون این بود که فکر نمیکردن اینجوری بشه ضربه بخورن. این نکته که تو فرمایش حضرت آقا بود که له شدن، واقعا شما تصاویرم دیدید واقعا له شدن. و درخواست برای آتش بس رو این ترامپ گفته، گفته اسرائیل و ایران بودن، که اسرائیلش درسته، ایرانش درست نیست، خودشون گفتن، بعدن خودشون اصلاح کردن به این معنی، گفتن که معاون ترامپ که جی دی ونس زنگ زده به امیر قطر، به امیر قطر گفته که اسرائیلی‌ها خواهان آتش بس هستن، امیر قطر با ایران تماس گرفته، قبول کردن، یعنی درخواست از اون بوده، بعد ایران قبول کرد. از اونجا یک اتفاقی افتاده، با اینکه ما 600 خورده شهید دادیم، افراد بسیار عزیزی رو از دست دادیم، ولی این ذهنیت رو الان ما باید پیدا بکنیم که چی شده، چون ممکنه تکرار بشه. چرا جنگ شد؟ تصور میکرد طرف مقابل ایران ضعیف شده، ضعیف شده در حوزه سیاسی، یعنی مردم مثلا آمادگی تغییر حکومت دارن، در حوزه نظامی احساس نمیکردن اینجوری ایران بتونه پاسخ بده، احساس نمیکرد ایران بتونه خودش رو پیدا بکنه در حوزه نظامی. این ذهنیت ضعف منجر شد به اینکه احساس کنن حمله به ایران هزینه نداره، هزینه‌اش قابل مدیریت. این رو ما قبل از شروع جنگ زیاد میگفتیم، حتی اون جمعه صبح جنگ شد دیگه، دو هفته پیش پنجشنبه عصر من جای صحبت میکردم، گفتم امشب حمله میکنه اسرائیل و آمریکا و اینا. بعد ویدیوش هم من گذاشتم، بعدم گفتم صبح روز جمعه که حمله شد، گفتم این چیزی که من گفتم مال دیروز عصر بوده. علم غیب داشتیم؟ نه، یه تحلیلی وجود داشت که هر زمانی که اینا احساس بکنن هزینه کمه، اینا حمله میکنن. یه مشکل تحلیلی در کشور بود. مشکل تحلیلی این بود که دو تا پرونده ما داشتیم، یه پرونده حمله نظامی داشتیم پرونده مذاکره. خیلی‌ها تو کشور اینا رو یکی کردن. چرا یکی کردن؟ فکر کردن ترامپ داره راست میگه. ترامپ حرفش چی بود؟ گفت یا شما مذاکره میکنید
یا حمله نظامی.
یا حمله میشه. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما مذاکره بکنید حمله نمیشه. اینو خیلی باور کردن. کشور غافلگیر شد. اشتباه شد. حرف چی بود؟ حرف صحیح چی بود؟ که این دو تا فرآیند است. اینا رو ما میگفتیم قبل از حمله. میگفتیم این پرونده حمله وابسته است به این تحلیل که حمله هزینه‌اش چقدره، بالاست یا قابل تحمله. هر زمانی که احساس بکنن حمله هزینه‌اش قابل تحمله حمله میکنن. بعد یه جایی من گفتم 17 اردیبهشت یه ماه خورده پیش گفتم که وسط مذاکره این حمله میکنه، که بعد اونجایی که من صحبت میکردم به نظرم میخواست مسخره کنه، چون اینو تیتر کرد، نوشت ایزدی گفته که وسط مذاکره حمله میشه. میگفتن اینو نگاه کن مثلا چقدر پرته. اینو تو فضای مجازی من گذاشتم. پس یه پرونده مذاکرات داشتید که بر اساس تحلیل هزینه نبود، یه پرونده حمله داشتید بر اساس تحلیل هزینه بود. نگاه میکردن ببین اگر هزینش قابل تحمل حمله میکردن به این نتیجه رسیدن حمله کردن. یه پرونده مذاکره هم داشتید که اون موقع باز ما میگفتیم، گفتیم مذاکرات شکستن بخوره لزوما حمله نمیکنن. چرا؟ مگر اینکه احساس بکنن هزینش بالاست. اگر احساس کنن هزینش بالا حمله میکنن، اگر احساس کنن هزینش بالاست حمله نمیکنن، حتی اگر مذاکرات شکست بخوره. از این جهت این دو تا مشکل تحلیلی که ما داشتیم، یکی این بود، یعنی این دو تا پرونده رو یه جا کردیم، یکی هم رابطه ای آمریکا اسرائیل رو درست متوجه نشدیم. یعنی نتانیاهو رفت کاخ سفید، اونجا تئاتر بازی کرد. یادتونه گفتن زلنسکی شد، ترامپ اینو تأخیر کرد، مثلا بیچاره شده. این الان همش معلوم شد که عملیات فریب بوده که ایران رو ببرن به سمتی که بعد یه دفعه وسط مذاکرات بهش حمله بکنن. این درسایی که ما گرفتیم، هزینه هم داریم. از این به بعد چیکار باید بکنیم؟ باید حواسمون باشه که این باور که حمله به ایران هزینش قابل تحمله نباید دوباره ایجاد بشه. الان اونا یه امتحانی کردن، هزینه قابل توجهی هم دادن، نباید دوباره یک طراحی دیگه ای داشته باشن، برن اون گره هایی رو که مانع براشون ایجاد کرده اونا رو مدیریت کنن، جاهایی رو که شناسایی نکرده بودن اونا رو برن شناسایی کنن، بعد دوباره به این نتیجه برسن که میشه حمله کرد چون هزینش قابل مدیریته. این به این نتیجه برسن دوباره حمله میکنن. این وظیفه ما باید باشه. یه سری کارها نیروهای نظامی باید انجام بدن که حتما انجام میدن. یه سری کارها مسئولین سیاسی ما باید انجام بدن. یکی از کارهایی که نباید انجام بدن هی صحبت از مذاکره بکنن، این به نفع کشور نیست، چون طرف مقابل میگه این همه ما دانشمند کشتیم، این همه مسئولین کشتیم، مسئولین نظامی کشتیم، بعد اینا اون اعتیاد به مذاکرهشون هنوز ترمیم نشده بعد از این شوکی هم که گرفتن. اصلا نیاز به این بحث ها نیستش. ما برای چی مذاکره میکنیم؟ برای رفع تحریم ها. تحریم ها دست کیه تو آمریکا؟ اینا ما زیاد صحبت میکردیم قبلا. دست قوه مجریه نیست، دست کنگره است. هر وقتی که آمریکایی‌ها احساس کردن که میخوان با ما مذاکره کنن، در کنگرهشون قانون باید تصویب بکنن که تحریم ها رو ما برمی‌داریم. هر زمانی که اون کاری کردن، مسئولین کشورم مجوز اینو میتونه، مجلس ما میتونه تصویب بکنه که زمانی مسئولین ایرانی مجوز مذاکره پیدا میکنن که در کنگره آمریکا موضوع برداشتشون در تحریم ها تصویب بشه. این باید بشه. ما یه قانونی داریم، ایران نیوکلیر اگریمنت ریویو اکت، قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران، اونجا باید به رأی بذارن توافق با ایران رو. منتها به جای اینکه بعد از توافق به رأی بذارن، قبل از توافق به رأی بذارن. چی رو به رأی بذارن؟ اینکه ما تحریم‌ها رو برمی‌داریم. و اینا قابلیت این کارو نمیتونن داشته باشن. برای همینم اون روند خیلی هوشمندانه اینم. اینا به رأی بذارن. هر وقتی که حاضر بودن تحریم‌های ایران رو بردارن، ایران هم مجوز میده، مجلسش مجوز میده به قوه مجریه ایران، وزیر خارجه ایران که بره مذاکره کنه. همچنین نیاز به مذاکره نیست، دفعه قبلم نبود. این شد وضعیت فعلی. یه سری درس هایی رو ما باید بگیریم از اتفاقاتی که افتاده، این درس ها رو باید بگیریم که دوباره مشکلاتی که برای کشور به وجود اومد تکرار نشه، غافلگیری اتفاق نیفته. این درس ها رو اگر بگیریم، همین فرمایشات حضرت آقا رو شما توجه بفرمایید، این سه تا پیام دادن دیگه. اینی که شما متوجه بشید طرف مقابل تسلیم میخواد. حالا این کلمه سرندر، سرندر یعنی تسلیم به انگلیسی. آقا دیگه نخواستن دوتاش رو بگن. آقای ترامپ گفته اون کلمهش این بود unconditional surrender. unconditional یعنی بدون پیش شرط. نه تنها تسلیم میخواد، تسلیم 100% و کامل و بدون پیش شرط میخواد. اینو دیگه حالا آقا تو صحبتشون توضیح نده. اینو قبلن هم میفرمودن ها، میگفتن که درخواستای آمریکا از ایران حد یقف نداره. اینو 10 سال پیش، 8 سال پیش داستان مذاکره و اینا سالها مطرح میگفتن حد یقف نداره. میگفتن شما بهشون هسته‌ای بدی میگن موشک. همین امروز هم فرمودن دیگه، گفتن یه بار بهانه حقوق بشر دارن، یه بار بهانه موشک دارن. واقعا متو اینو دنبال همون تسلیمن. این همون حرف حداقل 10 سال گذشته ایشون که اینا درخواسته اینا حد یقف نداره. بعد تو اون فرمایش قبلی میفرمان شما همه اینا رو بدید، بعد میگن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ یعنی میرن دنبال ساختار حکومت، میگن این ساختار حکومت ایران رو نمیتونه تبدیل کنه به گاو شیرده، اینجا ساختار حکومت باید عوض بشه. اینا رو اگر ما متوجه بشیم اون وقت میفهمیم تحولات اخیر. اگر ما متوجه نشیم اون وقت دچار همون تحلیل اشتباهی میشیم که منجر به جنگ میشه.
خیلی ممنونم دکتر، تشکر فراوان. من سعی کردم در واقع وسط حرفتون ورود نکنم که دیگه شما بتونید خیلی کامل توضیح بدین. واقعا استفاده کردیم، تحلیل خیلی خوبی بود. ما در واقع
ببینید اگر ایرادی داره بفهمید، چون الان شما اینجا نشستید مخاطب بله. احتمالاً اگه سوالی تو ذهن شما هست اونم همون سوال داره.
در واقع میشه دو تا محور برای این نزاعی که اتفاق افتاد در نظر گرفت، که در واقع اون بحث جغرافیایی سیاسی ایران که اهمیت داره، دومیش هم ناظر به همون مردم، اندیشه در واقع ایرانیان که شاید تو این 40 خورده‌ای سال بعد از اینکه دیگه این آمیخته شده با آرمان‌های انقلاب، یه مقداری بحثمون در واقع روحیه رسیدن به چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی و احیای اون تمدن ایرانی هم شکل گرفته. در واقع محور دومم توی این نزاع پررنگ‌تر شده. ولی یه تعبیری دارن حضرت آقا که می‌فرماین این جنگ، جنگ موجودیتیه. خب شاید مثلا این جنگ موجودیتی رو خیلی ما به اون ساحت اول که بحث جغرافیایی سیاسی ایرانه نتونیم تحلیل بکنیم، خیلی بتونیم بیشتر با اون دومش که بحث آرمان‌های انقلابه بتونیم تحلیل بکنیم. این جنگ موجودیتی که در واقع حضرت آقا میگن این چیه؟ چون یه مقداری من احساس میکنم که اگر ما در واقع این جنگ موجودیتی رو خوب فهم بکنیم، در واقع این فریب آتش بس یا این صلحی که اینها دارن راجع بهش صحبت میکنن هم میتونیم به واسطه این شاخص خوب تحلیل بکنیم.
حالا ببینید، ما بعضی وقتا میایم شفرد مثل شما صحبت میکنیم، دانشگاه تهران درس هم میدیم، بعضی وقتا چیزایی هم مینویسیم. من تو این روزای گذشته دانشگاه تهدید بود و اینا، یه ذره رفتم اون متنای قبلی. اول اسفند پارسال یه متن نوشتیم ما که سناریوهای مختلف رو ارائه دادیم، بعد نوشتیم محتمل ترین سناریو بدترین سناریوست و احتمالی که آمریکا به ایران حمله بکنه بالاست. بعد این رو نوشتیم که یا جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی رو سرنگون می‌کنه یا برعکس. این راه دیگه‌ای نیست. چرا راه دیگری نیست؟ چون طرف مقابل نمیتونه با ایرانی که در این ایران آدم‌های شبیه شما هستن و حکومتی به اسم جمهوری اسلامی هست، یا هر حکومتی که دغدغه ملی داره، آقای مصدق که جمهوری اسلامی نبود، نمیتونه زندگی کنه. این مشکل ایرانه. این ایران زیادی بزرگه که من اینجوری میفهمم فهمش حضرت آقا موجودیتی یعنی ایشون رهبر ایران، رهبر مسلمان‌های دنیا. شما دیدید دیگه تو این ایامی که ترامپ تهدید کرده بود این برابر دنیا عکسشون خیلی بالا رفت توسط، حالا من ندیدم، همسرم میگفتش مثلا فلان ستاره هالیوود، ببخشید بالیوود، من اینو خودم ندیدم، ایشون عکس مثلا رهبری رو گرفت. کاش اینطور نبود، کاش آمریکایی‌ها میگفتن که آقا این مردم به خاطر فرهنگشون، به خاطر تمدنشون، به خاطر دینشون یه استقلالی دارن، ما بریم با اینا تجارت کنیم. شما دیدید تو این ایام چه حرفایی زده میشد که بیاید سرمایه گذاری کنید 2500 میلیارد سرمایه گذاری. این خیلی بد بود برای کشور، چون اونا عملیات فریب بسته بودن. بعد نگاه میکردم اینا چقدر آدم اینجا فریب خورد، برای کشور خوب نبود. ولی واقعا مانعی این که رابطه ایران و آمریکا توزیع اقتصادی خودشون جلوشو گرفتن. این تحریم‌های اولیه ما رو شرکت‌های آمریکایی، تحریم ثانویه ما شرکت‌های دیگه دنیاست که میگن نباید کار کنیم. ولی هم اولیش هم ثانویش خودشون قانون گذاشتن. کاش اینجوری بود که میگفتن ببینید حالا یه زمانی شاه بوده، اون گاو شیرده بوده، خوب بوده، حالا رفته و این حکومت جدید اومده، ما بیایم با این راه بیایم تجارت کنیم. ایران هم نفت میفروخت. این دوستانی هم که ما داریم چون تفکر غرب گرایی تو کشور عمیقه تخفیف هم میدادن، هیچ اصلا مشکلی پیش نمیومد. اون تا اون حالت زیاده خواهی آمریکایی‌ها و زیاده خواهی صهیونیست‌ها نمیشه. ببینید 30 چند سال پیش صهیونیست‌ها رفتن توافق آزلو امضا کردن، قرار بود یه بخش کوچکی از فلسطین رو بدن دست فلسطینی‌ها. این کار رو اگر میکردن بعد زدن زیرش ندادن. اون راه حل دو دولت بود، میگفتن یه دولت اسرائیل، یه ذره از این خاک فلسطین چیز کمی اینو بدیم به فلسطین. اگه اینو انجام میدادن حماس هم راضی میشد. من خدمت شما عرض میکنم این کار نکردن. چیکار کردن؟ غزه رو تبدیل کردن به زندان. 17 سال میدونید اینا بلوکه بودن، تحریم بسیار شدید، هی اذیت کردن، هی اذیت کردن، هی بازدارن، هی زندانی گرفتن. لازم نبود این کار رو بکنن، میتونستن همون توافقی که امضا کردن رو اجرا کنن. مثل همون برجام بود، حالا توافق آزلو مثل همون برجام بود که امریکای زدن زیرش، اینا صهیونیست‌ها زدن زیرش. یعنی درست بهشون نیست، درست بهشون نیست. چون درست بهشون نیست چه کار ما باید بکنیم؟ اولا تحلیل غلط ندیم، غافلگیر نشیم، توانمندی نظامی کشور شوخی نگیریم. ما دیدید دیگه، ما داشتیم بعضی از بزرگانی که میگفتن دوره موشک تمام شد. حالا این موشک نداشتیم میشدیم غزه. شما دیدید در غزه الان هر بار یه قطعنامه میره برای آتش‌بس، خود آمریکا وتو میکنه. اصلا آتش‌بس نمیخوان. 20 ماهه هر 5 بار حالا رسما قطعنامه آتش‌بس اومده، رسما وتو کرد. چرا اونا رو 20 ماه آتش بس رو کلا رد میکنن؟ مال ایران 12 روز خودشون درخواست آتش بس کردن به خاطر موشک.
خاص زندگیش
بعد دردش. اگه غزه موشک خرمشهر رو نمیدونم
سجیل و
اینا داشت، اینا نسکشی نمیشد. اگه ما نداشتیم تجربه غزه رو تو ایران تکرار میکرد. از این جهت در حوزه نظامی کشور بود بازدارندگی پیدا کنه. بیشتر از گذشته کافی نبوده برای این حمله شده، بیشتر از گذشته یه مقدار بفهمیم موضوع رو، مشکل رو بفهمیم. مشکلی نیستش که شما مرگ بر آمریکا میگید، این خیلی چیز عجیبیه ها. یه ملتی رو 47 سال شما داری تحریم میکنی، صدامو میندازی جونش، نمیدونم هزار جور مشکلات دیگه ایجاد میکنی. بعد هم که تو ایران مرگ بر آمریکا نمیگن، آدمای شبیه شما میگن، خیلی دیگه نمیگن. هیچ اجباری نیست. الان این تظاهرات بعد از نماز جمعه بود، بعضیا رفتن، خیلی‌ها رفتن، بعضیا نرفتن. اونایی که نرفتن کسی رفت بگه شما چرا تظاهرات نماز جمعه نیومدی؟ نه، اجباری نیست. اونایی که میرن تظاهرات ضد مثلا استکباری ممکنه یه شعار مرگ بر آمریکا بدن، خیلی دیگه اجباری که نیستش. بعد ما زور کنیم که شما که زخم خورده از آمریکا هستی شما یه دادم نزن، خیلی بی‌انصافیه. شما آیه آمریکا دوست نداری این شعار رو، خب یه ذره آدم مثل آدم برخورد کن. اصلا شما بگو مرگ بر ایران، مجوز به شما نمیده که 600 نفر زن و بچه بکشی که. متوجه هستی؟ از این جهت به نظرم اینا با اینکه هزینه داشت این تحولات 2 هفته گذشته، ولی درس هایی هم داشت، عبرت هایی هم داشت. این عبرت ها رو اگر ما بگیریم در حوزه سیاسی، در حوزه نظامی، رابطه بین الملل، اینا رو متوجه بشیم چه اتفاق افتاده، قطعا پیروز میدان ما خواهیم بود تا آخر. اگر نگیریم مشکلاتی ممکنه کشور پیدا کنیم.
سلامت بشین، تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر ایزدی با همه مشغلهشون وقت گذاشتن و جلسه ما رو شرکت کردن. حالا با توجه به اینکه وقت رو هم باید مدیریت بکنیم، انشالله ما خدمت یه مهمان دیگه هم هستیم توی برنامه. آقای دکتر تشکر، خیلی ممنون.
اجازه می‌فرمایید.
بزرگوانی، سلامت باشین. تشکر فرمودید. خیلی ممنون.
خدافظ.
در واقع استراحت یه دقیقه دو دقیقه داشته باشیم، یه کلیپی ببینیم، برگردیم و در خدمت مهمون بعدی هستیم.